آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر و پژوهشگر. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
منم درود میفرستم به شنوندگان برنامه، تولید کنندگان اون و حضرت عالی که در خدمت هستید.
خواهش دارم. افتخاریست برای ما که در شبکه رادیویی فرهنگ با شما هم کلام هستیم، هم سخن هستیم در باب نظریات و مکاتب عرفانی. حالا گفتم هم سخن، جمله رو میخونم از مقالات شمس تبریزی با عنوان تمهید بحث. چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزند که مگو بگویم، و هر آینه اگرچه بعد هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. این ادعای شمس تبریزی البته ادعای شگفتیست، شاید مبالغه هم باشه، اقراق هم باشه که هزار سال بعد اون مخاطب سخن من رو در خواهد یافت. اما میگه اگه همه عالم بگن که این جمله رو نگو، من میگم. یعنی این ادعا رو دارم، این اصرار و پشتکار رو دارم که باید حتما اون سخن رو بگم. اما واقعا این سخنانی که امثال شمس تبریزی گفتند، امثال و اقرانون در طول تاریخ عرفان اسلامی از من البعد، حالا الالختم که نداره، تا روزگار معاصر، هر کسی که ادعای عرفان اسلامی داره و سخن عرفانی داره، آقای دکتر سرام، این منبعش چیست؟ یعنی مرجع سخنانی که حالا شمس تبریزی، من به عمد این جمله شهدگونه رو نقل کردم در ابتدای سخن، این منبع و مرجع چیست؟ از خود میگویند، از خدا میگویند جملاتی که میگن، سخنی که بیان میکنن، کلامشون های مبتنی بر فرض بفرمایید متون پیش از خودشونه، متونی که داخل حوزه فرهنگ اسلامیست یا خارج از اون. یعنی دقیقاً مرجع و منبع این سخنان عارفان رو ما میتونیم بفهمیم و درک کنیم و تبیین کنیم. توضیحات شما رو میشنویم جناب دکتر سرامی.
در دوره جاهلیت، یعنی قبل از اینکه اسلام به پیدایی بیاد، این اعتقاد بوده که شاعران و کاهنان یک شیطانی دارن که اون شیطان اسمش تابع است و سخن رو به ایشان تلقین میکنه. بعد از مسلمان شدن این نگاه تغییر میکنه، یکی به این صورت در میاد که فرشته این سخنان رو به اهل دانش و اهل معرفت عرفانی و اهل حکمت تلقین میکنه، یکی این که نه، اصلا القاء حق وحی القلب هست، یعنی دل عارف بهش الهام میکنه و این الهام دلی تکیگاهش چیه؟ همون الهام الهه. حتی اصطلاح میگم وحی القلب رو براش به کار میبرن. همشونم این ادعا رو دارن، این بزرگانی که در عرفان ایرانی اسلامی هستن همشون همینجوری نگاه میکنن. سنایی سخن خودش رو متکی به ارشاد و تلقین حق میدونه، عطار همینجور، نظامی گنجهی که کمتر به عرفان مشهوره همینجور. مثلا حافظ به صراحت میگه که شعرهای من تلقین استاد ازله، میگه که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره، نه به خود میگویم در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. مولانا که ما زیاد ازش تو این برنامه حرف میزنیم، میگه من چنگم و از زمزمه خود خبرم نیست، اسرار همی گویم و اسرار ندانم، مانند ترازو و گزم من که به بازار بازار همی سازم و بازار ندانم. از نظرگاه روانشناسی امروز دیگه ما نمیگیم اینا القای حق تلقین فرشته است، میگیم این مأخوذ از ناخودآگاه فردی و جمعی قائل شاعر هنرمند از خودآگاهش نمیگیره، چون باید شوری در کار باشه تا آدم اثر هنری بیافرینه. نمیشه با فکر چیز درست و حسابی هنری آفرید، شعر درست و حسابی گفت. حالا یه شعری از مولانا میخونم که خیلی راه گشاست. با آسمون حرف میزنه تو این شعر، میگه فلکا نه پادشاهی نه که خاک بنده توست، تو چرا به خدمت او شب و روز در هوایی؟ تو خودت همه کاری، چرا همش در هوا میچرخی؟ در خدمت حق تعالی هستی، در خدمت دوست هستی. فلکا نه پادشاهی نه که خاک بنده توست، تو چرا به خدمت او شب و روز در هوایی؟ فلک بهش جواب میده. فلک هم جواب گوید که کسی توهی نپوید. توهی کاربرد بسیار جمیلی اینجا داره. توهی یعنی الکی، بی خودی بدون دلیل. فلک هم جواب گوید که کسی توهی نپوید، که اگر کهی بپرد بود آن ز کهربایی. خب من مطمئنن هر حرکتی میکنم تابع فرمان دوست هستم. بعد راجب خودش صحبت میکنه، سخنم خور فرشته است، من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو. خموش چرایی؟ چرا سخن این عارف بزرگوار خوراک فرشته هاست؟ خب میدونین فرشته ها خوراک مادی نمیخورن، تنها خوراک شبه مادی که براشون تصور شده بوی هست، خوراکشون بوه، که اونم اون صورت مادیشو تلقی نمی کردن. اما سخن میخورن، زیبایی میخورن، ایمان میخورن. خوراکشون چیه؟ نرم افزاریه. حالا سخنم خور فرشته است، یعنی کلام من کلامیه که از فرشته به من تلقین میشه، از اله به من تلقین میشه، یعنی منبع سخن خودش رو عالم مابعد طبیعه اعلام میکنه. وقتی سخن آدم خوراک فرشتگان و ملائکت الله باشه، بیگمان زیر ساختش هم چیه؟ فرشتسان مربوط به همون مقوله است. این منبع کارشون هست. حالا حقیقت امر چی هست؟ حقیقت امر این است که اینا در شرایطی از سکر سخن می گفتن. وقتی مست یک حقیقت اندرونی، یک کشف، یک شهود معنایی می شدن، وقت زبونشون وا می شدن. اون سخنی که شما از شمس نقل کردین که گفت من اگه همه دنیا بیان دهنم رو بخوان بگیرن که نگم، میگم. چرا؟ برای اینکه اون از جای دیگری به من رسیده، مردم نمیتونن زبون منو بند بیارن. یعنی سخن عارفان، حالا اگر نخواهیم که نقاضتی با شریعت داشته باشه، باید بگیم الهام چیه؟ الهه. یعنی حقیقتی است که بر دل عارف حساب میتابه و و بازتابش به صورت سخن در حقیقت عکس اون حقیقت به بیرون. من یادم از کوچولو که بودیم یه آینه هایی تو مغازه ها بود می خریدیم، من از این کف دست کوچیکتر بزرگتر، این آینه ها اسباب بازی ما بود به جای مثلا این اسباب بازی های متنوعی که امروز هست و اون وقت نبود، با آینه بازی می کردیم. می اومدیم تو اتاق، خورشید بیرون داشت میتابید، یه جوری آینه رو میگرفتیم، یک گوشه ای از تصویر آفتاب میافتاد روی دیوار و اون با همبازی ما هم همین کار میکرد، کوشش میکردیم که تصویرامون تصویرهای آفتاب رو روی هم بندازیم یا در یه فاصله مشخصی با هم این بازی رو ادامه بدیم، تصویرهای آفتابمون روی دیوار یه ویژگی هایی داشته باشن. در حقیقت همینجوری که ما بچه ها آفتاب رو از این طریق از اون بالای آسمون می آوردیمش تو دیوار رو دیوار خونه مینداختیم، اینا اون حقیقت الهام شده از طرف حق رو ابلاغ می کردن به مردم، اونم از طریق آینه صیقل خورده روانشون. میگه که نهنگ خونی این باشگونه دریا را، یعنی خورشید رو که تو آسمونه، نهنگ خونی این باشگونه دریا را بیا به یاری آینه ای شکار کنیم. یا آینه دستت بگیر، آفتابی که نمیدونم حالا گویا 150 میلیون کیلومتر فاصله داره با زمین، میاریش توی آینه. آفتاب به قدری دوره که ما را آتیش نمیزنه، اگه چند میلیون بود خب هممون دود شده بودیم، ولی همین آفتاب با این فاصله عظیم رو میشه از طریق آینه چکار کرد؟ شکار کرد. اینا حقیقت الهامات الهی رو از طریق آینه شدن در مقابلش شکار میکردن. سخنان اینا، اندیشه هایی که شما در آثار خلاقشون میبینین، به حقیقت یک بوی از حق میده، یه حسی از اون حقیقت رو به آدم میده و اثرگذاریش هم به خاطر همینه. حافظ به درستی میگه که قبول خاطر و حسن سخن خدا داده است، یعنی هم خوشگل سخن گفتن رو خدا با آدم میده، زیبایی حرف زدن، هم زیبایی لفظی هم زیبایی معنوی، هم این که حرف آدم و دیگران بپذیرن، این که شعر منو یه کسی قبول بکنه، اینم یه امر الهیه. همینجوری که شعر منم زیبا کار در بیاد و جمال محتوا و فرم هر دو رو توامان داشته باشه، این حقیقت کار این بزرگان بوده، آفرینش آثار خودشون رو از طریق تلقین اله میدونستن.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زندازه بیرون تشن ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر نازنیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر آن حقیقتی که با ظهورش هرچه باطل است رنگ خواهد باخت و زمین و زمان را حیاتی نو خواهد بخشید. آمدی تا در زمین بهشت محبت را برپا کنی و ما هر لحظه آرزو می کنیم آن بهشت را با ذکر صلوات نذر ظهور مهدیت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یا ابا صالح، تو آن نگین انگشتری بعثتی که بر خاتم انبیا می درخشد، روزی آفتاب امامت تو شب تاریک جهان را به نور ظهورت روشن خواهد کرد.
مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان در کتاب شریف مفاتیح یک تشرفی رو از نجم الساقب مرحوم نوری نقل میکنن. میگه که حاج علی بغدادی شخصی بود بسیار با تقوا و دست به خیر که مردم و علمای بغداد و کاظمین به پاکی این مرد اعتراف داشتن. حاج علی بغدادی میگه که سال خمسی من رسید و مقدار سهم امام رو که باید پرداخت میکردم رسوندم به علمای نجف و مقدارش رو هم گفتم میرم کاظمین میدم به شیخ محمد حسن کاظمینی. برای اینکه این دین رو سریع ادا کنم رفتم به کاظمین. بعد از زیارت امامین کاظمین علیهم السلام اومدم خدمت جناب شیخ محمد حسن کاظمینی آل یاسین. مقداری از سهم امام رو دادم و ازشون اجازه گرفتم که مابقیش رو بعد از فروش برخی از اجناس به تدریج بیارم پرداخت کنم. بعد از ظهر اون روز تصمیم گرفتم که برگردم به بغداد. وقتی که تقریبا یک سوم راه رو طی کردم، یک سید با ابهتی رو زیارت کردم که از طرف بغداد داره به سمت من میاد. همین که نزدیک شدم سلام کرد و دستهای خودش رو باز کرد برای مصافحه و معانقه، فرمود اهلا و سهلا، منو بغل کرد و در آغوش گرفت، معانقه کردیم و هر دو همدیگر رو بوسیدیم. ایشون یک امامه سبز روشنی به سر داشتن و بر چهره مبارکشون هم یک خال سیاه بزرگی بود. وایسادن فرمودن حاج علی خیره، کجا میری؟ گفتم کاظمین علیهم السلام رو زیارت کردم، دارم برمیگردم بغداد. فرمود امشب شب جمعه است، برگرد. گفتم سیدی نمیتونم. فرمود چرا نمیتونی؟ برگرد تا برات شهادت بدم که از موالیان جدم امیرالمومنین علیه السلام و از دوستان مایی و شیخم شهادت بده، چون خدا امر کرده که دوتا شاهد بگیری. این مطلب اشاره به چیزی بود که من تو ذهنم داشتم، یعنی میخواستم از جناب شیخ خواهش کنم که یک نوشته‌ای به من بده مبنی بر این که من از موالیان اهل بیتم، که اینو من در کفن خودم بگذارم. گفتم شما از کجا این موضوع میدونید و چطور شهادت میدید؟ فرمود کسی که حقش رو بهش میرسونن چطور رساننده رو نشناسه؟ گفتم چه حقی؟ فرمود اون چیزی که به وکیل من رسوندی. گفتم وکیل شما کیه؟ فرمود شیخ محمد حسن کاظمینی. گفتم ایشون وکیل شماست؟ فرمود بله. حاج علی بغدادی میگه به ذهنم خطور کرد که از کجا این سید جلیل اسم منو میدونه با اینکه من نمیشناسمش. بعد با خودم گفتم شاید منو میشناسه، من ایشونو فراموش کردم. باز با خودم گفتم که لابد این سید منظورش سهم ساداته، میخواد سهم سادات رو بهش بدم. اما من دوست داشتم که از سهم امام مبلغی بهش بدم. رضا گفتم مولای من از حق شما یه بخشی مونده که من دربارش با شیخ محمد حسن صحبت کردم، به خاطر اینکه حقتون رو با اذن ایشون ادا کن. ایشون یه تبسمی در چهره من کردن، فرمودن بله، بخشی حق ما رو به وکلایمون رسوندی. گفتم اون چه که ادا کردم قبول شده؟ فرمودن بله. در خاطر من گذشت که این سید منظورش اینه که علمای اعلام در گرفتن حقوق سادات وکیلن. من کامل غافل بودم. بعد فرمود که برگرد و جدم رو زیارت کن. منم برگشتم در حالی که دست راست ایشون در دست چپ من بود. همین که به راه افتادیم دیدم در طرف راست ما نهر آب سفید و صافی جاریه و درختان لیمو و نارنج و انار و انگور و غیره با اینکه فصلش نبود بالای سر ما سایه انداختن. عرض کردم این نهر و درخت ها چیه؟ فرمود هر کس از موالیان ما که ما و جدمان را زیارت کند اینها با اوست. گفتم میخوام یه سوال بپرسم. فرمود بپرس. گفتم مرحوم شیخ عبدالرزاق یه مرد مدرسی بود، یه روز رفتم خدمتشون، شنیدم که میگفت کسی که در طول عمر روزها رو روزه بگیره، شبها رو به عبادت، 40 حج و 40 عمره به جا بیاره، میان صفا و مروه هم بمیره، اما از موالیان و دوستان امیر المؤمنین سلام الله علیه نباشه، هیچ فایده‌ای براش نداره. نظرتون چیه؟ فرمودن بله والله دستش خالیه. عرض کردم سیدنا یه مسئله ای دارم، فرمود بپرس. گفتم روزه خونای امام حسین علیه السلام میخونن که سلیمان اعمش اومد نزد شخصی و از زیارت سید الشهدا علیه السلام پرسید. اون شخص گفت بدعته. شب اون کسی که پاسخ این چنین داده بود در عالم رویا هودجی رو میان زمین و آسمان دید. سوال کرد کیست در آن هودج؟ گفتند فاطمه زهرا و خدیجه کبرا سلام الله علیهما. گفت به کجا میرن؟ گفتند برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در امشب که شب جمعه است میرن. همچین دید رقعه هایی از اون هودج میریزه و در اونها نوشته امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، امان من النار یوم القیامه. این برگه امانیست در روز قیامت برای زوار ابا عبدالله علیه السلام در شبهای جمعه، امانیست از آتش جهنم. آیا این حدیث صحیحه؟ فرمودن بله درست. گفتم سیدنا درسته که میگن هر کس امام حسین علیه السلام رو در شب جمعه زیارت کنه این زیارت امان نامه از آتش؟ فرمود بله والله. و عشق از چشمان مبارکش جاری شد و گریه کرد. گفتم سیدنا مسئلتون؟ فرمود بپرس. گفتم سال 1269 امام رضا علیه السلام رو زیارت کرد. اون زیارت از من قبوله؟ فرمود انشالله قبوله. گفتم فلانی که از اهل بغداد و همسفر ما بود اونم زیارتش قبوله؟ ایشون ساکت شدن. عرض کردم سوال منو شنیدید؟ این زیارتش قبوله یا نه؟ باز جوابی ندادن. اون شخص از ثروتمندان بغداد بود که تو سفری که ما به مشهد رفتیم همش مشغول لهو و لعب و مادر خودش رو هم کشته بود. ما با این سید چند قدمی نرفته بودیم که دیدم در صحن مقدس کاظمین کنار کفشداری وایسادیم. ایشون کنار در حرم ایستاد، به من فرمود زیارت بخون. عرض کردم من سواد ندارم. فرمود من برات بخونم؟ عرض کردم بله. فرمود ادخل یا الله السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا امیر المؤمنین و همچنین سلام بر همه ائمه تا رسید به حضرت عسکری علیه السلام. فرمود السلام علیک یا ابا محمد الحسن العسکری. بعد نگاه کرد به من، فرمود امام زمان خودت رو میشناسی؟ عرض کردم چرا نشناسم. فرمود بر امام زمانت سلام کن. عرضه داشتم السلام علیک یا حجت الله یا صاحب الزمان یا ابن الحسن. تبسم نمود، فرمود و علیک السلام و رحمت الله و برکات. من باز به خودم نیومدم، نفهمیدم ایشان مولای عالم هستند. داخل حرم مطهر شدیم، ذریح مقدس رو چسبیدیم و بوسیدیم. بعد به من فرمود زیارت بخون. دوباره گفتم من سواد ندارم. فرمود برات بخونم؟ عرض کردم بله آقا. فرمود کدوم زیارت رو میخونی؟ گفتم هر زیارتی که افضل هست منو با اون زیارت بخون. ایشون فرمود زیارت امین الله افضله. و بعد به خوندن مشغول شد. فرمود السلام علیکم یا امین الله فی ارضه. همون موقع بود که چراغای حرم روشن کردن، دیدم شمعا روشنه ولی حرم مطهر به یک نور دیگری مثل نور آفتاب روشن و منور شده، به طوری که شمعا